рӯзҳои ахир бархе аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҳамлаҳои рахнагарона дар саҳифаҳои шахсии худ шикоят доранд. Онҳо мегӯянд, бехабар аз онҳо, аз ҷумла паёмрасони телеграмашонро нафарони ношинос ё рахнагарон қулфшиканӣ карда, онро идора мекунанд. Мақомот гуфтанд, аз шикояти муштариён огаҳанд ва барои муайян кардани манбаи аслии ин ҳамлаҳо талош дорад. Тафсилоти ин гузоришро ман ба Роди Юсуфӣ бароятон пешниҳод мекунам. چند روز قبل صحیفه خصوصی عادل نظیر خبرنگار تاجیک در شبکه پیامرسان تلگرام وقت کاری به طور مرموز یک بار تغییر یافت. دیرتر معلوم کرد که صفحه‌اش را در تلگرام شکستند و تمام معلومات حفظ کرده‌اش در این پیامرسان پاک شده است.
چون من سر تشویش بودم نتونستم که در آمده همون وقت پیشگیری کنم. من باید که همون وقت پیشگیری کردم. لیکن وای نشود، من شب بعد که خونه رفتم بعد مشغول شدم، علاقه پوره تمام کانتکت های من چی پاک شده بود، تازه شده بود، تمام گروه هایی که من در اونجا اعضا بودم همش نیست شده بود و به جای عکسی من عکسم نداشتم، به جای همون عکسی که در اواتارکا میمونند یا که در استوری میمونند عکس یک دخترک پیدا شده بود و از نام همون دخترک گویا که به آدم هایی که به من تمام ناشناس هستند اعلان رکلامه وای میرفت، رکلامه کدام مهمانخانه یا که تور فرمای توریستی همه خیلی رکلام میرفت که من علاقه دیگه پیش نشه گرفت نتونستم.
عادل بعدن صحیفه‌اش رو برقرار کرد، اما دیگر همه معلومات حفظ کرده‌اش پاک شده بود. همین گونه یک هفته اخیر چند نفر شکایت کردند که صحیفه خصوصی‌اشون رو در پیام‌رسان‌های تلگرام و واتس‌اپ شکستند و حتی از طریق رقم تلفن‌شون به نام شخص نامعلوم صحیفه کشودند. حتی متخصصان فناوری‌های نوین می‌گویند خودشان بی‌خبر ماندند که به پیام‌رسان‌شون حمله شده است.
وقتی که ما در یگان پیام‌رسان‌ها و مسنجرها ثبت نام می‌شویم، اس ام اس می‌بیاد برای فعال گرداندن همون اکاونت. لیکن وای اس ام اس چی گونه به نفر می‌رود که با تلفن ما دسترسی ندارد، چگونه به نفر می رود که و چه خل دسترسی پیدا کرده است به همین اس ام اس، این یک سوال کشاد است که بسیارتر از شکسته شدن سیستم های یا پرووایدران شهادت می دهد یا مرکز یگانه کمیتاسیونی.
برخی کاربران شبکه های اجتماعی که پیام رسان هایشان رخنه شده است شکایت دارند که بیشتر مشتریان شرکت موبیلی تی سی ال هستند، ولی این شرکت در شرح یکی از کاربران در فیسبوک چنین پاسخ داده است.
چنین حادثه در تاجیکستان به وقوع آمده است. فروختن سیم کارت یک نفر به نفر دیگر وجود ندارد. به مثل آن که به نفران غیر اجازه دسترسی پیدا کردن به رقم سیم کارت دیگران ناممکن است.
خدمات علاقه تاجیکستان هم از سر زدن حمله های خکری به پیام رسان های مشتریان آگاه است و مسئولانش میگویند مشخص کردن منبع حمله را شروع کردند.
ما کاربری داریم در شرکت ها و شرکت ها داریم در این کار. این یک هفته زیاد شد همین خکرسکی اتاکه و بیگردی. این از خارج کشور است.
مسئول خدمات علاقه با مشتریان توصیه می دهد که هنگام پیش آمدن چنین حالت ها سری وقت از احتیاط کار بگیرند و رمزهای خود را از چشم دیگران پنهان نگه دارند. در گذشته مواردهای رخنه شدن صحیفه های کاربران در فیسبوک در تاجیکستان ثبت شده بود.
در تاجیکستان همه ساله امور قربانی ها در صدمه های نقلیاتی تمایل افزایش دارد. در نیم سال اول مقدار فوتیده ها در صدمه ها 35% بیشتر شده، تعداد آسیب دیده ها باشد 43% زیاد شده است. این مشکل تا حدی رسیده که اخیراً نورس مکتبخانه انتظاری چراغی که سبز راهگذری از برخورد ماشین با پایه چراغک و افتادن آن به بالایش جان باخت. در روز جهانی گرامی داشته قربانی های صدمه‌های نقلیاتی، من اسکندر فیروز جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در نیم سال اول به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در راه‌های ماشینگرد کشور حدود 500 صدمه نقلیاتی رخ داده است. صبح 15 نوامبر ابراهیم عظیموی 7 ساله در گذرگاه روی زمینی نزد ایستگاه روی آهن پایتخت انتظار چراغک سبز عبور از راه برای رسیدن به مکتبش بود، اما به اطلاع ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه دو راننده میکرواتوبوس های شماره 15 نقض قاعده‌های حرکت در راه با هم برخورده، یکی از آنها به پایه چراغک برمی‌خورد. پایه چراغک سرازیر شده بالای ابراهیم عظیموف می‌افتد. در نتیجه نورس مکتب رو می‌افتد. مقامات پلیس دوشنبه ادعا کرده است که یکی از دو راننده میکرواتوبوس تلاش کرده است که از دیگری پیش گذرد که در نهایت باعث صدمه می‌شود. این حادثه شاید به آمار سالانه قربانی‌های صدمه ها در راه وارد شود. عینی چنین حادثه با نکروز نیازوف آوازخان جوان تاجیک رخ داده بود که نیز باعث مرگش شد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در شرح حادثه گفته بودند شب 21 به 22 سپتامبر در نزدیکی طرفخانه بام جهان شهر دوشنبه در یک صدمه نقلیاتی دو ماشین لکسوس ساعت 22:30 با هم برخورده، بعدن نکروز نیازوف را که در کنار راه می ایستاد پخش کردند. حادثه های به این مانند در ماه‌های اخیر زیاد رخ داده، برخی از آنها رسانه‌ای نیز شدند، اما ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان حتی با پیشنهاد نامه رسمی حاضر نشد که آمار قربانی های صدمه ها در 10 ماه سال جاری را در اختیار رادیو آزادی گذارد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی ماهی اوگوست سال جاری به خبرنگاران از تمایل افزایش صدمه های نقلیاتی و تعداد قربانی ها در آنها اظهار نگرانی کرده بود. به اعتقاد ژنرال رحیمزاده سبب‌های اساسی رخ دادن این صدمه‌ها حرکت ماشین‌ها با سرعت بلند و رعایت نکردن علامت‌ها در راه بوده است.
در جمهوری قریب 500 حادثه راه نقلیات با قید گرفته شده، بر اثر آنها 193 نفر شهروندان به هلاکت رسیده، زیاده از 500 نفر دیگر جراحات جسمانی برداشته است.
پرسش های سری راهی رادیو آزادی بیانگر آن بود که بیشتر از ساکنان دوشنبه سبب بیشتر رخ دادن صدمه ها در راه را به جوانی و به تجربگی راننده ها و رعایت نکردن قاعده های عبور از راه از سوی خود پیاده‌گرد ها می دانند. چند از پرسیده شده ها به سوال چگونه می توانند از تمایل افزایش صدمه ها جلوگیری کرد گفتند که نخست باید از فسادکاری یا به اصطلاح فروش حجت اجازه رانندگی در ساختارهای وزارت کارهای داخلی جلوگیری کرده شود. نبی یوسوپوف مؤسس و رهبر سامانه تحلیلی نقطه‌تیجی در شهر این موضوع به رادیو آزادی گفت که وضع نگران کننده در راه‌های تاجیکستان وادار می‌سازد که هم مقامات و هم جامعه باید برای حل این مشکل اقدام‌های جدی را روی دست بگیرند. در عکس حال به گفته نبی یوسوپوف حرکت و گشت و گذار در کوچه ها به حد نهایی خطرزا می شود.
با استفاده از فرصت می خواهم به رهبریت بازرسی دولتی اتومبیلی مراجعه کنم که فرصت راه اندازی تبلیغات اگریسیوی حرکت درست در راه ها رسیده است، هم برای پیاده گرد ها و هم برای راننده ها. برای این کار باید هم شبکه های اجتماعی و هم شبکه های تلویزیونی و هم رسانه های چاپی استفاده شوند. نخست باید مردم رو آموزش دهیم که چی طور باید در راه ها حرکت کنند، هم برای راننده های تیزگرد که حتی چراغه که گردیش رو روشن نمی کنند و هم برای پیاده گرد ها. واقعا زمان رسیده است که استودن مامور بازرسی و جریمه کردن هر یک راننده یا پیاده گرد دیگر نمی تواند کافی باشد.
Это действительно назрела острая ситуация, чтобы это было проведено.
به اعتقاد نبی یوسوپوف تنها در شهر دوشنبه حدود 100 هزار ماشین در حرکت است و هر یکی از راننده را منع کرده فهماندن قاعده درست حرکت در را دیگر بیفایده شده است. طبق اطلاع رسمی همه ساله در تاجیکستان به حساب میانه حدود 1,500 صدمه نقلیاتی رخ می دهند. در این حادثه ها تقریبا 450 نفر جان باخته، حدود 2,000 نفر مجروح می شوند. تحلیل آمار مشابه در کشورهای منطقه بیانگر آن است که تعداد قربانی‌ها در صدمه‌های نقلیاتی در قزاقستان و ازبکستان و قرغستان بیشتر از تاجیکستان می‌باشد، اما باید گفت که اهالی این کشورها نیز با فرق از تاجیکستان بیشتر است. به ابتکار سازمان ملل متحد، هر سیوم یکشنبه ماه نوامبر با عنوان روز گرامی داشت قربانیان صدمه‌ها در راه‌ها اعلان شده است. ندانم عشق این یا مکر و بازیست، ندانم یا ستم یا درد یا چیست، میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر زیست، میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر زیست. شب یادی تو کردم خانه‌ام سو، زی تابوت تبدیلی دیوانه‌ام سو.
بینندگان گرامی، درود بر شما. هم صحبت ما امروز در برنامه مهمانی آزادی، دانشمند سرشناس، استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاور میانه و آسیای مرکزی پروفسور تورجی اتابکی هستند که برایشان میگیم خوش آمدید و بی‌نهایت شادیم که مهمان ما شدید.
سپاسگزار دعوت شما. سلام گرم دارم برای تمام دوستان و همه تاجیکان.
زنده باشید. خب شما محقق تاریخ نگاری و فرهنگ سیاسی صده 20 ایران هستید و همزمان نسبت کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان توجه خاص دارید. به فکر شما تاریخ صده 20 ایران و همین گونه همین دوره تاجیکستان را چی گونه می شود عنوان کرد؟
خب اجازه بدید بگم که در انقلاب اسلامی که در ایران بود، صفحه تازه‌ای توی رابطه بین ایران و کشور تازه تأسیس تاجیکستان گشود. پیش از اون ما اتحاد جماهیر شوروی رو ایران میشناخت. خب ایران بعد از اینکه فروپاشی اتحاد شوروی رو ما داشتیم، کشوری بود که تاجیکستان رو به رسمیت شناخت. استقلال تاجیکستان رو از نخستین کشورهایی بودش که استقلال تاجیکستان رو خیلی سریع تندش به رسمیت شناخت. نگاه بکنیم به تاریخ روابط ایران با تاجیکستان، به داوری من این رابطه رو میشه به سه دوره بخش کرد. دوره جنگ داخلی هست یا جنگ تحمیلی، الان بیشتر ترجیح میدن نام جنگ تحمیلی را در تاجیکستان به کار ببرند. خب ما میگیم یا جنگ شهروندی یا جنگ داخلی تاجیکستان، اونجور که من مینویسم جنگ شهروندی یا تحمیل داخلی. و بعد این در حقیقت یه دوره‌ای بودش که ایران نقش نسبتاً مثبتی بازی کرد برای آشتی دادن طرف‌های جنگ. خب در همون دوره ایران پناهگاهی بود برای گروه‌هایی از اپوزیسیون تاجیکستان، به ویژه نهضت اسلامی تاجیکستان و البته غیر نهضتی‌ها هم در ایران بودند و سفارت ایران در تاجیکستان نقش نسبتاً مثبت و مؤثری بازی کرد در آشتی دادن این طرف‌های درگیر. بعد ما یک دوره‌ای داریم که در حقیقت بعد از پایان جنگ شهروندی یا جنگ تحمیلی، یه دوره‌ای داریم که تقریباً رابطه پیش میره. البته اون تنگاتنگی رابطه‌ای که انتظار می‌رفت نیست، به خاطر دلیلش هم به خاطر اینکه دو سنخ متفاوت، دو نهله، دو ژانر متفاوت و حکومتداری هستن. حکومت جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژی که یک خوانش ویژه‌ای از اسلام داره، خوانش فقاهتی داره از اسلام و گهگاهی تلاش میکنه که همت بذاره برای بست تشیع شیعه. کسانی هستن تاجیکستان میان در حوزه های علمیه ایران درس میخونن و از این دست، و بیشتر تلاش میکنه که اگر بشه، اگر بتواند، به خلاف دوره قبل که بیشتر روی ایرانیت یا رو زبان پارسی تکیه داشت، این بار کم کم گاهی هم اینجا و اونجا روی بست اسلام، توسعه اسلام کار میکنه. و از نظر اقتصادی هم رابطه بد نیست، نه اینکه اصلا رابطه اقتصادی نیست. ایران در چند طرح عمرانی تاجیکستان شرکت میکنه، یک رابطه امنیتی داره، نظامی نه اما امنیتی داره، انتقال امنیتی داره با تاجیکستان. و خب در همین حد میشه گفت. دوره سوم به داوری من با 2015 میشه. در حقیقت وقتی ما تا در تاجیکستان دولت مرکزی علیه اپوزیسیون به ویژه اسلامی، نهضت اسلامی موضع میگیره و بسیاری از رهبران دستگیر میشن، بعضی ها که در خارج هستن دیگه نمیان، بر نمیگردن، و ما یک کنفرانسی داریم در تهران به نام کنفرانس بیداری اسلام یا همچین چیزی، و در اونجا یک از رهبران تاجیکستان نهضت اسلامی شرکت میکنه. آیت الله خامنه‌ای در آغوشش میگیره، بوسه بر پیشانیش میزنه، و این در حقیقت دوره سومی است که در رابطه ایران با تاجیکستان شروع میشه. دوره تلخی است.
بله،
دوره تلخی.
بله، خب از همکاری ها یاد کردید و ضمناً میتونم بگم که در میان اون که اون نفرانی که نسبتاً کلان سال هستند در تاجیکستان، فرهنگیان، خب یاد میارن که در ابتدای سالهای 90 قرن گذشته شما زیاد به تاجیکستان میرفتید و اونجا یک محفل های جالب هم برپا میکردید که این یک دوره پیوندگری فرهنگی تاجیکستانیان و ایرانیان بود. بله، پس شما از اون سالها چی برداشت دارید و چرا این روند دیگر ادامه نکرد؟
ببینید، دو شکل کار در تاجیکستان بود. ما به عنوان اهل فرهنگ، اهل قلم، دانشگاهی تلاش میکردیم که همزبانانمون رو پیدا کنیم. من مینوشتم در ادبیات و صنعت تاجیکستان خانه مهر من است. من در شهرهایی مثل خوجند، مثل دوشنبه، بدخشان، خارق، جا به جای تاجیکستان میرفتم، صحبت میکردم درباره همزبانانمون، پیوندهای فرهنگیمون و اینکه به هر صورت این منطقه، درسته که شیر و شکر داریم ما، هم ایرانی زبانها، فارسی زبانها داریم، ایرانی تبارها داریم و هم ترکان اینجا در برابر هم زندگی میکنن. من برنامه‌هایی درست میکردم، همین شیر و شکر برای بی بی سی و از این داست، و رابطه نسبتاً خوب بود. ما این برنامه رو در حقیقت پیش میکشیدیم و دنبال میکردیم. در خود ایران، ما البته بیرون از ایران بودیم، ایرانیان بیرون از کشور بودیم، این کارو میکردیم، اما در درون ایران هم بودن کسانی که اهل قلم، دانشمند بودن، کنفرانس هایی رو میذاشتن و این کارو میکردن. خاطرات بسیار خوبی داریم. اما از چهره‌های خیلی برجسته‌ای که دولت ایران اون زمان داشت، اگر بخوام نامی ببرم، باید از یکی از سفرهای جمهوری، سفیران جمهوری اسلامی شبستری نام ببرم که نقش مثبت داشت در نزدیکی فرهنگ بین ایران و تاجیکستان. اما بعد از اون ما وضعیتی که پیش آمد کمی فاصله گرفته شد از فرهنگ و ادب و زبان مشترک و از این دا، و بیشتر روی تعلقات دینی آیینی ایران سرمایه گذاری کرد. و خب این نمیتونه درباره این داستان در مورد تاجیکستان مصداق داشته باشه. تاجیکستان درست مسلمانن، اما اسلام فقاهتی جمهوری اسلامی رو قبول ندارن.
و ضمناً شما بالاتر در صحبت از همکاری های نظامی یاد کردید که نیست، ولی طوری میبینیم در این اواخر همکاری های نظامی و دفاعی بین ایران و تاجیکستان دارد فعال میشود. خب شما این را به چی بستگی میدید؟
ببینید، من همکاری نظامی نگفتم، گفتم همکاری های امنیتی، یعنی تبادل رد و بدل و دادن اطلاعات امنیتی به کشور. اون زمان ما داشتیم امنیت، همکاری نظامی نداشتیم. روسیه اجازه همکاری نظامی این کشور رو، تاجیکستان رو، با هیچ دولتی از جمله ایران نمیداد. این در حقیقت روسیه گمان میکرد، هنوز هم در مسکو کسانی گمان میکنن که تاجیکستان حیات خلوت روسیه هستش و روسیه هیچ گونه بازیگر دیگه ای رو، چین باشه، ایران باشه، ترکیه باشه، قبول نمیکنه تو اون منطقه. به ویژه ما نیروی نظامی و پادگانهای روسیه داریم در خاک تاجیکستان. و همکاری ها اما درباره رد و بدل کردن های اطلاعات امنیتی بود. حالا در حال حاضر نگاه که بکنیم میبینیم که عضویت ایران در شانگهای سبب ساز شده که یک بینشی شکل بگیره در این منطقه که بر بستر اون همکاری‌های شانگهای، همکاری‌های امنیتی و نظامی اعضای شانگهای در حقیقت بتونه آرام آرام خودش رو نشون بده. البته نه روسیه، نه چین و نه دیگر کشورهای عضو پیمان شانگهای علاقه ای ندارند که پیمان شانگهای رو به عنوان یک اردوگاه علیه غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا بدل کنند. ضمن اینکه استقلال این منطقه رو قبول دارن ولی نمیخوان بستر در حقیقت مقابله با ایالات متحده امریکا و غرب باشه. ایران گمان میکنه به خاطر اینکه از تک افتادگی سیاسی، این ایزولیشن یا تک افتادگی سیاسی که ما داریم در صحنه روابط بین الملل ایران خلاص بشه، رو کنه به شانگهای و خانش خودش رو از شانگهای به دست بده که لزوماً این خانش با خانش اعضای دیگه شانگهای همخوانی نداره.
یعنی این بستگی ندارد به اون حادثه‌ای که حالا میگذرند در جهان، مثلا در خاورمیانه و در اوکراین؟
نه گمان نمی کنم. نه گمان نمی کنم، به خاطر اینکه اولا در شانگهای، در پیمان شانگهای همه اعضای شانگهای در مورد بحران اوکراین هم صدا نیستند. ما تفاوت نظر رو داریم در پیمان شانگهای در مورد مسئله اسرائیل و غزه، به ویژه در امروز یک تفاوت بسیار بسیار چشمگیری بین اعضای شانگهای میخوره. شاید تنها کسی که، تنها کشوری که به مقابله با اسرائیل برخواسته در اینجا ایرانه، جمهوری اسلامی ایران.
بله، از واقعه های خاورمیانه یاد کردیم و همین روزا که حالا ما صحبت داریم اونجا بازم خاورمیانه در آتش جنگ می سوزد و همه روز خبرهای بد و سخت و ناراحت کننده می رسد. خب نگاه شما به این یک دور نوی بحرانی در این منطقه و تاثیر آن به کشورهای گرد و اطراف آن و دولت های دور و نزدیک آن چی بوده می تواند؟
ببینید، بذارید یک اعتراف بکنم به شما. دانشمند بزرگ، فیزیکدان بزرگ ما ایزاک نیوتن یک حرفی داره، میگه آنچه میدانم یک قطره است، آنچه نمیدانم یک اقیانوس. واقعا نمیدانیم چه میشه، سرنوشت این وضعیت چه میشه، کاملا غیر قابل پیش بینیه. اما داوری من بر اساس آنچه که ما در سوریه داشتیم این هست که درجه خشونتی که ما در این چند روز گذشته در نبرد بین حماس و اسرائیل داشتیم آنقدر عمیق و گسترده است که یک ابعاد بسیار بسیار پیچیده تری به این جنگ بخشیده که این جنگ میتونه فراتر از اسرائیل و غزه پیش بره و تبدیل بشه از یک جنگ محلی به یک جنگ منطقه‌ای و امیدوارم نباشه به یک جنگ جهانی.
جهانی میگن این گونه سر و صداها هم هست.
همیشه همیشه این وجود داره. نگاه کنیم به تاریخ قرن گذشته ایمون، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، هیچ کس گمان نمیکرد که این جنگ ها شکل بگیره. هیچ کس گمان نمیکرد کمتر از 20 سال بعد از پایان جنگ اول جهانی جنگ دوم جهانی رو ما داشته باشیم. یعنی خرد در حقیقت سیاسی همیشه نزد انسان نیست. میتونه بیخردی باعث بشه که ما به جنگ هایی کشیده بشیم که تلفات انسانی بسیار بسیار گسترده تر باشه.
خب حالا اگر نگاه به اندازه به افغانستان، اونجا مقامات تاجیکستان خیلی سخت تغییر قدرت رو در این کشور قبول کردن چون نگرانی های دارند از احتمال قوی شدنی افرادگرایی و وارد شدنی جنگجویانی رادیکال از افغانستان به قلم روش. شما چی نگاه دارید به این وضع و دورنما؟ واقعا چون این خطرات هست یا نیست؟
ببینید اجازه بگید من یک نکته ای رو اشاره کنم که من اعتقادم بر این نیست که، من قول طالبان رو قبول نمی کنم که افغانستان پایگاه مبارزه علیه کشورهای همسایه نیست. طالبان همیشه یک ضرب المثل اروپایی داریم، میگه انگلیسی داریم، میگه همه تخم مرغاشون رو در یک سبد نمیگذارن. از نیروهای نیابتی که اونجا هستن، تروریستا، استفاده میکنن که باج‌خواهی کنن از همسایه‌ها. این رو هم در مورد ازبکستان ما داریم که نیروهای تروریستی هوادار جنبش‌های رادیکال اسلامی در اونجا هستن، هم در کنار مرزهای تاجیکستان داریم که یک جریان تروریستی اسلامگرای رادیکال هست اونجا و تهدیدی برای امنیت تاجیکستان. هم در حتی ما درباره اویغورها هم این رو داریم. یعنی دولت طالبان گمان میکنه با برگ نیروهای اسلامی رادیکال تروریست در خاک خودش میتونه از کشورهای همسایه باج‌خواهی بکنه و این تو روابط بین الملل شاید برای من و شما امر مردودی باشه، ولی طالبان نشان دادن که همیشه از این استفاده میکنند.
یعنی ترس از حوز دارد از تاجیکستان به هر حال؟
بی تردید نه تنها این دارن، ولی که میخوان که به نوعی از تاجیکستان انقدر امتیاز بگیرند تا بتونن به تاجیکستان این قول رو بدن که نه اینکه اون نیروهای اسلامگرای رادیکال رو از بین ببرن، بلکه اونها رو برای کوتاه مدت ساکت کنند. ساکت کردن رو ما پیشتر هم داشتیم، به حاشیه میرانند، میگن شما اینجا باشید، دست از پا خطا نکنید، اما باشید منتظرم. برای روز مبادا.
بله منتظرم.
منتظر باشید برای روز مبادا که ما شما رو لازم داریم.
تشکر. خب اگر نگاهی بیندازیم به مسئله روسیه و آسیای مرکزی، خب طوری میبینیم کشورهای آسیای مرکزی تلاش میکنند که یک موقع خود را در عرصه بین المللی داشته باشند. خب از نگاه شما تا کجا اونها موفق هستند و دارن به کدام سمت حرکت میکنند؟
به نظر من ستاره روسیه در قفقاز و در آسیای میانه، آسیای مرکزی رو به افوله. روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه، همون روسیه 20 سال پیش، 25 سال پیش نیست. این در حقیقت بازیگران مطرح دیگه‌ای ما در آسیای مرکزی داریم که به جد روسیه رو به در حقیقت رقابت گرفتن. بازیگر مطرحی مثل چین که رابطه تنگاتنگی با کشورهای آسیای مرکزی داره، از جمله رابطه اقتصادی، رابطه مالی و رابطه سیاسی. از اون طرف یه بازیگری داریم که در قفقاز اومده، ولی قرار نیستش که فقط در قفقاز بمانه، و اون چیه؟ ترکیه است. ترکیه هم در حقیقت همیشه این نگاه رو داشته که سرزمین در آسیای مرکزی بخشش، البته اگر منصف باشه باید بگه بخشش سرزمین زیستگاه ترکان هستش، ترک تباران هستش، و بنابراین تلاش میکنه از طریق دریای خزر، دریای کاسپیان خودش رو برسونه به اونجا. جنگ قره‌باغ به روشنی نشان داد، نه جنگ قره‌باغی که این چند هفته گذشته داشتیم که باعث در حقیقت جنگ پیشینش، یعنی 2020 سپتامبر 2020 اون جنگ 40 روزه، اون جریان خیلی خیلی به روشنی نشان داد که روسیه بازیگر مطرح دیگر نه در قفقاز هستش، تنها بازیگر مطرح ها نه در قفقاز هست و نه در آسیای مرکزی. بازیگر هست اما تنها بازیگر نیست. بنابراین روسیه داره خودش رو آماده میکنه به این که چگونه میتونه با بازیگران دیگه به شراکت برسه. در قفقاز با ترکیه به گفتگو برسه، داد و ستد داشته باشه، امتیازدهی داشته باشه با ترکیه و یک به نوعی به ترکیه بگه که میتونیم با اینجا با هم دیگه، ما دو قدرت میتوانیم در قفقاز با هم دیگه همزیستی داشته باشیم. در آسیای مرکزی این سیاست رو با چین داره روسیه پیش میبره که قبول میکنه که چین هم منافعی در آسیای مرکزی داره که این منافع اصولا لزوما به معنای نادیده گرفتن منافع روسیه نیست، اما از چین میخواد که بگه به هر صورت ما هم اینجا هستیم، ما رو هم به دیده بگیر.
سپاس فراوان، خیلی صحبتی پرمحتوا و جالب داشتید. شاید حرفی داشتید که پیت مناسبی نبود و حالا امکان است که
من حرفم دارم. عشق من به اون سرزمین، همیشه گفتم تاجیکستان رو واقعا وطن دوم خودم میدونم، صمیمانه به اون سرزمین و به مردمش عشق میورزم و برای همه تاجیکان بهروزی شادروزی آرزو میکنم.
خوش آمدید برگر، سپاسی فراوان. بینندگان عزیز، یادآور میشوم که در صحبت ما قرار داشتن تورج توبکی، استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی، پروفسور و خیلی آدم شناخته. سپاس و یک جهان معنی برداشتیم از صحبت شما. خدا نگهدارتون.
چشمه تو با چشمه آبی کوثر است،